Bismillahirrahmanirrahim. Arz-ı selam ve edep ve ihtiram be beraderan ve khaharan aziz ve bi khusus hoşamet kuyi be dostani ke akhiren be teşrif avurdan tu in ayyam be İran beray inikas salgerd merasim salgerd inqilab. Hoşbaxtam ke be mahzer şuma şerefi yap şudem ve به یاد میارم سفری که سال گذشته توفیق داشتم به چند کشور آمریکای لاتین داشته باشم و خاطرات خوشی که از اون سفر به عنوان اولین تجربه دیداری بنده با برادران و خواهرانم در اون منطقه از جهان بود. در اون دیدار که بدون هیچ سابقه قبلی از ارتباط با آمریکای لاتین بود، من با اینکه نخستین دیدار من از اونجا بود کاملا احساس کردم در یک سرزمین آشنا وارد شدم و با کسانی که گویی مدت هاست اونها رو میشناسیم و هیچ احساس بیگانگی و ناآشنایی نکردم. با اینکه به لحاظ نژادی، جغرافیایی و مذهبی و ابعاد دیگری فاصله های ظاهرا زیادی با هم داشتیم، اما من احساس کردم که ما از یک خانواده ایم، هم با گروه های چپ سوسیالیستی و حتی گروه های مارکسیستی و هم با گروه های مذهبی و حتی با کسانی که در دانشگاه های آمریکایی ها و دانشگاه هایی که با سرمایه‌داران در اونجا تهیه شده، در تمام این محافل وقتی وارد می شدیم با جوانان و با بدنه مردم وقتی صحبت می کردیم احساس می کردیم که دردها مشترک. ما و شما قربانیان یک خشونتیم و ستم دیدگان یک سیستم هستیم و اگر ارتباط متقابل بین ما و شما ادامه پیدا کنه در سطح به خصوص نخبگان و روشنفکران، من فکر میکنم یک اتفاق و پدیده بزرگ در تاریخ ما و شما در مبارزات مشترک اتفاق خواهد افتاد. شما ایران رو از نزدیک به چشم دیدید، یعنی در این راهپیمایی که شما شرکت کردید مخصوص به تهران نبود، در سراسر کشور ده ها میلیون مردم به خیابان ها آمدند برای دفاع از انقلاب و در سال 34 که کمتر انقلابی، کمتر جنبشی در تاریخ بشر در شرق و غرب عالم است که بعد از بیش از 3 دهه تحریم و مبارزه و مشکلات در این حال مردم اینطور به صحنه آمدند. من نمیدونم شما شبیه صحنه‌ای که دیدید در تاریخ انقلاب‌های دیگه در دنیا یه چنین جمعیتی بعد از 30 سال در دفاع از انقلاب دیدید یا شنیدید. و بعد فقط مسئله توده‌ای و به خیابان کشاندن توده‌ها نبوده، بلکه ظرف 33 سال در سال 34 ما داریم 34مین انتخابات ملی رو برگزار می‌کنیم، به این معنا که تمام مقامات حاکمیت انقلابی با رأی ملت انتخاب میشن، از رهبر و ولی فقیه تا رئیس جمهور، قوه مجریه تا پارلمان و مجلس قانونگذاری و شوراهای شهر و روستا که شهرداران رو انتخاب میکنن. در واقع همه در انتخابات آزاد مردمی صورت میگیره، یعنی فقط آوردن توده ها به خیابان ها سالی یک بار و دوبار نیست، بلکه ساختار حاکمیت به دست مردم رقم میخوره، اما در چارچوب ارزش‌های اسلامی. انقلاب بعد از پیروزی بلا فاصله قانون اساسی جدید رو به رأی مردم گذاشت و تا چند هفته دیگه ما انتخابات 9مین انتخابات برای پارلمان و مجلس رو در ایران برگزار میکنن مردم. و اینا البته به این معنا نیست که مشکلاتی نداشتن این مردم، مشکلات زیاد بود، جنگ هایی که تحمیل شد، تروریسم وسیع علیه انقلاب و انقلابیون، تحریم اقتصادی بی سابقه و استثنایی نه فقط توسط جهان سرمایه‌داری یعنی آمریکا و اروپا، بلکه حتی شوروی، چون این انقلاب مذهبی بود اونا هم در کنار آمریکایی‌ها ایستادند و ما به لحاظ اقتصادی، صنعتی و علمی به طور کامل تحریم بودیم، یعنی ابتدایی ترین چیزها رو به ما نمی دادند. ولی جوانان انقلاب امروز شما میبینید ماهواره به فضا میفرستن و در عرصه نظامی که سلاح‌های ساده به ما نمیدادند، امروز موشک‌های با برد چند هزار کیلومتر دارن تولید میکنن، هواپیما و تانک داره تولید میشه. به لحاظ علمی ایران طبق اعلام نهادهای رسمی غرب اقتصاد 17 جهان رو داره و به لحاظ علمی در رتبه 16 در جهان هست و به لحاظ سرعت رشد علمی، یعنی ضریب رشد تولید علم، مقام اول رو در جهان داره. اینها البته به معنای این نیست که ما در انقلاب نقصانها، ضعفها و اشتباهاتی نداشتیم. هر انقلاب انسانی طبیعتاً اشتباهاتی داره. مهم اینه که قادر باشه یک انقلاب که خطاهای انقلابیون به موقع شناسایی بشه و اصلاح پذیر باشه. ما در فرهنگ اسلامی یک واجب دینی و شرعی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر و مفهوم بین المللیش اینه که همه آحاد یک جامعه، چه حاکمیت و چه مردم، در جامعه اسلامی باید دائما هم انتقاد پذیر باشند و هم انتقادگر. همه نظارت کنیم بر یک دیگر، اشکالات هم دیگر رو دوستانه بگیم و خودمون رو اصلاح کنیم. همچنین یکی از آموزه‌های مهم اسلامی برای ما اینه که همه بشریت متعلق به یک خانواده هستند. ما از هر نژاد و در هر نقطه‌ای از عالم برادر و خواهر یکدیگریم و این نکته ای است که در قرآن کریم و در سنت پیامبر به عنوان یک اصل مهم بشرشناسی به ما گفته شده است. ما معتقدیم نژاد، مرزهای ناسیونالیستی و ملی، طبقه، جنسیت نمیتونه بشریت رو از هم جدا کنه و ما رو با هم بیگانه بکنه. بنابراین همونطور که به انقلاب در ایران و به انقلاب در جهان اسلام معتقدیم، به ضرورت انقلاب در جهان اسلام، همچنین به ضرورت یک انقلاب جهانی در برابر بیعدالتی جهانی معتقد هستیم. و اتفاقی که داره در سالهای اخیر میفته در سطح جهان اتفاقات میمون و مبارکی است. در آمریکای لاتین ظرف همین سالها 4-5 دولت مردمی عدالتخواه با رأی ملتها بر سر کار آمدن، علارغم منافع امپریالیسم امریکا و سرمایه‌داری. و در آسیای اسلامی هم 4-3-4 دیکتاتور وابسته به نظام سرمایه‌داری و غرب و آمریکا در مصر و تونس و یمن و اینها سقوط کردند و بقیه وابستگان اونها و صهیونیست‌ها در خطر سقوط و تزلزلند و اینها یعنی آسیا و آمریکای لاتین به پا خواستند. من در مورد یکی دو محور که ما از منظر انقلاب اسلامی چگونه به کاپیتالیسم، به سرمایه‌داری با محوریت آمریکا و صهیونیسم داریم نگاه میکنیم و آینده مبارزات جهانی رو بر این اساس تعریف میکنیم، چند نکته رو خدمتتون عرض میکنم. تفکر لیبرال سرمایه‌داری با بعضی شعارهای به ظاهر انسانی وارد عرصه شد، شعارهایی که در قرن 17 و 18 ادبیات روشنفکری در جهان شد و در قرن 19 ایدئولوژی ساخت و بر دنیا مسلط شد. در قرن 20، قرن 20 اوج قدرت نظام سرمایه‌داری غرب در جهان از آمریکای لاتین تا آفریقا و آسیا، اینها بر جهان مسلط شدند. و از اواخر قرن 20 میلادی به این سمت که ما در این سالهایی که ما هستیم داره رو به ضعف و زوال میره و شما حتی در داخل کشورهای سرمایه‌داری با جنبش ضد وال استریت مواجه هستید که روشنفکران، جوانان به خیابان‌ها آمدند و اصل ایدئولوژی وال استریت یعنی سرمایه‌داری غرب رو دارن زیر سوال می‌برند. این شعارها تنین جهانی پیدا کرد در یک دوره‌ای و آرم روشنفکری و نواندیشی و بشردوستی شد. ولی علاوه بر اشکالات تئوریک بنیادین که از نظر ما به این شعارها وارد بود، که من اینجا نمیخوام وارد اون بحث نظری بشم چون مفصل هست، ولی ضرورت داره اون بحث هم یه وقتی صورت بگیره، اما اونه که مهمه این که به لحاظ تاریخی امتحان خودش رو، آزمون خودش رو پس دادی شعارها. و معلوم شد در پس پرده این شعارهای زیبا جنایت داره تئوریزه میشه و در واقع جلاد داره گریم میشه. شعارها و تعهدات لیبرالی و سرمایه‌داری مثل مدارا، حریم خصوصی، آزادی، حاکمیت قانون، اینا به تدریج معلوم شد همه در واقع اصول عملی هستند که باید منافع شهروند سرمایه‌دار رو و صاحب سرمایه رو ضمانت بکنند، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی و جهانی. یعنی از حاکمیت قانون سخن به میان آمد، اما پاسخ این سوال داده نشد که این قانون رو چه کسانی می‌نویسند و به نفع چه کسانی و چرا در مقام اجرا تبعیض صورت می‌گیره. قانون هر وقت علیه طاغوت‌های اقتصادی سرمایه‌داران فاسد است اجرا نمیشه، اما وقتی علیه محرومین و شهروندان عادی است اجرا میشه. حریم خصوصی کاپیتالیست ها محترم است، اما حریم خصوصی فقرا و بشریت عادی توده های متوسط محترم نیست. با در عرصه مفاهیم ارزشی و اخلاقی صحبت از نسبی گرایی است، اما وقتی موقع تقسیم ثروت و قدرت میشه یه نوع توتالیتریزم خشن جهانی اعمال میشه. در نگاه اسلامی آزادی و حریم خصوصی متعلق به همه بشریت است. سرمایه داران آزادی و حریم خصوصیشون محترم تر از فقرا نیست. همینطور قانونی باید حاکمیت داشته باشد که اولا عادلانه باشد. حاکمیت قانون اولا باید قانون عادلانه و الهی باشد و منافع طبقه خاصی رو، جریان و نژاد خاصی رو ترجیح نده بر بقیه، و ثانیاً باید غنی و فقیر در برابر قانون مساوی باشند. طبقه و ثروت که در تفکر سرمایه‌داری اینها اصالت پیدا کردند، طبقه و ثروت معیار ارزش‌گذاری انسان شد و لیبرالیسم اومد این مقولات سرمایه‌داری رو تئوریزه کرد. در تفکر اسلامی انسان را نه طبقاتی باید تعریف کرد و نه بر اساس ثروت. دو شعار اساسی دیگر نظام لیبرال که جزء سنت محافظه‌کارانه سرمایه‌داری بود و در بستر لیبرال صورت بندی شد، یکی نظام اقتصادی عدم مداخله بود، به این معنا که سرمایه‌داران در بازار اقتصادی باید کاملا آزاد عمل کنند، رقابت بدون شرط، بدون قید و شرط اخلاقی و مذهبی، و یکی شعار تجربه گرایی سیاسی بدون اصولگرایی اخلاقی، عقلی و مذهبی. اما هدف از طرح این دو شعار چی بود؟ شعار عدم مداخله نهایتاً معنیش این بود که دولت‌های عدالت‌خواه مردمی به نمایندگی از مردم بر روال سرمایه‌داری نظارت نکنند، چه رسد به دخالت، ولی دولت‌ها تبدیل بشن به ایادی نظام سرمایه‌داری. یعنی نظارت دولت‌های مردمی بر بازار تبدیل شد به دولت‌های دست نشانده بازار و مافیاهای سرمایه‌داری. و در شعار دوم که شعار تجربه گرایی به جای اصول گرایی بود، عملاً معنیش این بود که ما در عرصه رقابت اقتصادی تابع هیچ اصول اخلاقی و عادلانه‌ای نباید باشیم، ما بر اساس منافعمون پیش می‌ریم. در این دو محور هم تفکر اسلامی با نظام سرمایه‌داری لیبرال مخالف است. یعنی هم قائل هستیم که بازار و اقتصاد باید تابع اصول عدالت خواهانه باشد و آزادی هیچ کس بی قید و شرط نیست. حتی عقلانیت در سنت لیبرال، اون عقلانیتی که در سنت لیبرال تئوریزه و حتی تقدیس شد، صرفاً عقلانیت به مثابه ابزاری در خدمت تکاثر ثروت و قدرت برای مرکزیت همین ایدئولوژی وال استریت هست. یعنی تجلیل از علم اگر میکنن مشروطه به این که علم و تکنولوژی با منافع سرمایه‌داری قابل جمع باشه و در خدمت اونا باشه. تصریح میکنه ماکس وبر، تئوریسین بزرگ سرمایه‌داری، میگه که ما از عقلانیت هدف نمیتوانیم بپرسیم، فقط در باب عقلانیت ابزار و وسائل میشه بحث کرد. یعنی اهداف لازم نیست عقلانی باشن، اخلاقی یا انسانی باشن، ابزار و وسائل است که باید عقلانی باشد. بنابراین عقلانیتی هم که در تفکر سرمایه‌داری تئوریزه میشه عقلانیت مشروط است. همه ارزش‌ها مفاهیمی هستند که صرفاً مشروط و محدود به منافع اونها و با بار لیبرال سرمایه‌داری تحلیل و تجلیل میشند، یعنی مشروط به منافع اونها. علم خوب است اگر در خدمت اونها باشد، خوب نیست اگر به نفع همه بشریت باشد. تکنولوژی همینطور. حقوق بشر، مراد حقوق بشر سفید پوست سرمایه‌دار غربی است. بشر سرخ پوست، سیاه پوست و شرقی حقوقشون اونقدر محترم نیست. از آزادی وقتی صحبت میشه، آزادی بشر مرد سفید پوست، یعنی مرد مهمه، آزادی مرد سفید پوست سرمایه‌دار اروپای غربی و آمریکاست. از ثبات اجتماعی و امنیت وقتی حرف میزنن مرادشون امنیت خودشونه. امنیت ملت‌های آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا مهم نیست. اگر در شهرهای اونها یک ترقی به ترکه، یک صدای کوچیکی بیاد، دنیا باید به هم بریزه. اما در سایر کشورهای جهان میلیون میلیون کشته بشن اهمیتی نداره. همه چیز، حتی امنیت، دموکراسی همینطور. دموکراسی اگر رأی ملت‌ها در خدمت اونها باشه دموکراسی سالمه. اگر ملت‌ها علیه اونها رأی بدن، اون دموکراسی پوپولیسم و ارزشی نداره. تروریسم از نظر اونا تروریسم بد و تروریسم خوبه. اگر سرزمین ملت‌های اشغال بشه و در برابر اشغالگر مقاومت کنند، تروریست بدند. اما اگر عوامل اونها باشند و انقلابیون و ملت‌ها رو بکشند، تروریست خوب هستند. اگر یک امریکایی یا انگلیسی یا اسرائیلی در یک نقطه از جهان ولو به تصادف ماشینش تصادف بکنه و به یه نحو مرموزی کشته بشه، تمام ملت‌هایش مثل مسلمان و شرق تروریست میشن. اما میلیون‌ها سرخپوست در آمریکای لاتین، پدران شما، اجداد شما، مادران شما قتل عام شدند. میلیون‌ها سیاه‌پوست در آفریقا قتل عام شدند. بزرگترین هولوکاست‌های تاریخ بشر بوده. امروز راجع به اونا در هیچ کتاب درسی حتی تو کشورهای شما چیزی نمی‌نویسن. کسی راجع به اونا نباید بحث بکنه. خونین‌ترین جنگ‌ها رو در این یک قرن بر بشریت تحمیل کردند. هیچ کس راجع به اونا نباید بحث بکنه. در ایران 15 هزار نفر قربانی تروریسم شدند که پشت صحنه‌اش اونا بودن. راجع به اونا کسی بحث نمی‌کنه. اما وقتی یک فلسطینی، یک عراقی، یک لبنانی از سرزمین خودش دفاع میکنه در برابر اشغالگر، اونا میگن که همه مسلمانان تروریستند. و بعد یکی که مهربانتره، شکنجهگر مهربان، پلیس مهربان، پلیس خوبه، میاد میگه که نه، همه مسلمانان تروریست نیستند، اما همه تروریست ها مسلمانند. لیبرالیسم شعار داد از حق انتخاب شیوه زندگی صحبت کرد، از اینکه هر انسانی حق داره شیوه زندگی خودش رو انتخاب بکنه. از شعار حراست از حریم خصوصی دادند، حتی حریم ملی و دینی. اینا شعارهایی بود که نظام سرمایه‌داری داد. اما هرگز در تاریخ سرمایه‌داری در این چند دو سه قرن هرگز این شعارها در مورد ملت‌های دیگر رعایت نشد. در مورد طبقات متوسط به پایین و توده مردم کشورهای خودشون هم، همون 99 درصدی که تو وال استریت به خیابان آمدن، در مورد اونها هم رعایت نشده و محترم شمرده نمیشه. اونها نه فقط منافعشون رو بر ما و شما از ما و شما تأمین کردند، بلکه شیوه زندگی و ارزش‌های غلط خودشون رو هم میخوان از طریق رسانه‌ها و فرهنگسازی و دانشگاه‌ها بر ما و شما تحمیل کنند. یعنی ما شیوه زندگیمون هم بایستی تطبیق بدیم بر اون چی که اونها اراده کردند. چرا شما به زبان اسپانیولی صحبت میکنید؟ آیا زبان مادری و پدری شماست؟ نه، چون اسپانیایی ها سرزمین های شما رو اشغال کردند. چرا برزیلی ها پرتغالی صحبت میکنند؟ چون پرتغال اونجا رو اشغال کرد. چرا تمام کشورهای اسلامی رو اینا وقتی اشغال کردند در قرن 19 و 20 مسلط شدند، آموزش زبان های خودشون رو در مدارس ما همه جا اجباری کردند؟ یعنی کشورهایی که مستعمره انگلیس بودن، زبان انگلیسی در مدارسشون الزامی شد. اونایی که مستعمره فرانسه بودن، زبان فرانسوی. اونایی که توسط روس‌ها اشغال شدن، زبان روسی. حتی خط و الفبای بعضی از کشورها رو اینا تغییر دادند. این معنیش اینه که حق انتخاب شیوه زندگی رو هم از بقیه ملت‌ها دریغ کردن. البته الان در مدارس ما هم زبان انگلیسی خوندنش الزامیه، ولی از باب منظورم این که ما بحث این نیست که زبان‌هایی را نباید آموخت یا باید آموخت، بحث این که با چه استدلالی چه زبانی اجباری میشه و چرا لباس‌های ما تغییر کرد و چرا فرهنگ ما تغییر کرد. این معنیش اینه که نظام سرمایه‌داری حتی به غارت منابع کشورهای ما و شما اکتفا نکرده، بلکه شخصیت ما و شما رو هم باید تغییر بده. در تفکر اسلامی هیچ نژادی و زبانی و سرزمینی بر نژاد و زبان و سرزمین دیگری ترجیح نداره و همه مساوی است و هیچ کس حق اهانت به هیچ زبان دیگه یا تغییر او یا تحمیل بر او رو نداره. حتی در باب دین و ایمان قرآن می‌فرماید لا اکراه فی الدین، دین را با اجبار نمی شود به کسانی تحمیل کرد و نباید کرد. قد تبین الرشد من الغی، راه درست و نادرست بیان شده است و باید با گفتگو به مسئله نگاه کرد. در جهاد در تفکر اسلامی هرگز ابزار تحمیل دین یا تغییر دین یا تحمیل و تغییر زبان یا فرهنگ یک جامعه، آداب و رسوم یک جامعه نیست. جهاد به معنای اینه که اگر گفتگوی منطقی کردید و طرف مخاطب شما امپریالیست ها مستکبرانن و تن به گفتگو نمیدن، میخوان با زبان خشونت با شما و با بشر سخن بگن نه با زبان منطق، اون وقت در برابر اونها تسلیم نباشید و با اون زبانی که متوجه میشن با اونها سخن بگید. به لحاظ روشی اگر بخوایم تقریب بشه به ذهنها، کاری که امثال چگوارا و کاسترو در امریکای لاتین کردن در برابر امپریالیست ها و وابستگانشون، این کار به لحاظ سنخی، نمیخوام کاملا تطبیق بدم، ولی به لحاظ سنخ کار و روش کار نزدیک میشه به مفهوم جهاد در ذهن ما. به این معنا که در برابر مستبدان و مستکبرانی که با منطق و اخلاق نمیشه با اونها گفتگو کرد و شکنجه میکنند، سرکوب میکنند، قتل عام میکنند و فقط زبان سلاح رو میفهمند، باید مثل یک چریک سلاح برداشت و جنگید. این به مفهوم تروریسم نیست، به مفهوم دفاع از حق و مظلوم در برابر کسانی است که زبانی جز زور نمیفهمند. ولی نباید احساس بشه و فراموش بشه و گمان بشود که ما در جنگ، موضع ما در برابر نظام سرمایه‌داری غرب یک جنگ قدرت و ثروته، به این معنا که نگاه ما، نگاه اسلامی به انسان و به زندگی همون نگاه تفکر مادی سرمایه‌داری است، منتها دعوا سر اینه که کی بیشتر بخوره. چرا فقط شما میخورید ما نخوریم؟ نه، عدالت‌خواهی اسلامی صرفاً مادی نیست. در تفکر قرآنی انسان یک موجود صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک نگاه معنوی مادی توأمان به مسئله عدالت وجود داره. عدالت فقط تقسیم غذا و مسکن نیست، عدالت یک بعد روحانی و تربیتی و الهی هم داره. هر دو بعدش مهمه، مادی و معنوی. غذا، مسکن، آزادی سقف انسانیت نیست. انسان فراتر از همه این هاست. در انسان اصالت با روح هست نه با جسم، ولی جسم از روح تفکیک نمیشه، حقوق جسم از حقوق روح تفکیک نمیشود. در فرهنگ قرآن انسان حیوان دوپا نیست، یه مقدار پیچیده تر از بقیه حیوانات، بلکه ظرفیت خلیفت اللهی در اوست. یعنی خلقت انسان خلقت ویژه ایست و توجه خاص خداوند به فرزندان آدم و حواست. ظرفیت های انسانی به قدری زیاده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند هر کس انسان را به درستی بشناسد خداوند را به درستی خواهد شناخت. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر کسی خودش رو درست بشناسه، درست بشناسه، نه فقط جسم و بعد ما ابعاد مادی خودش رو، اگر انسان خودش رو درست بشناسه خداوند رو میتونه بشناسه. نه به این معنا که انسان خداست، بلکه انسان تجلی ویژه خداوند است. انسان در منظر اسلامی خلاصه همه جهان است. یعنی اگر انسان رو درست شرح بدیم، هم ملکوت و باطن مجرد عالم رو شناختیم، هم بعد ملکی و طبیعی و مادی عالم رو شناختیم. چون انسان یک بعد ملکوتی داره که روح اوست و یک بعد ملکی و طبیعی داره که جسم اوست. اگر انسان، روح و جسم انسان درست شناخته بشود، جهان درست شناخته شده است. نگاه قرآن اسلامی به انسان چنین نگاه مهمی است. بعد جسمانی و طبیعی ما با حیوانات دیگه شباهت‌های زیادی داره. از جهاتی ما از حیوانات ضعیف‌تر هم هستیم به لحاظ جسمانی و طبیعی و مادی. اما بعد اصلی انسانیت ما که بعد روحانی ماست ابدی است. انسان نابود نمی‌شود. ولی بعد جسمانی و روحانی انسان رو نباید از هم تفکیک کرد. ما معتقدیم شروع سکولاریسم، تفکیک دین از دنیا، شروعش تفکیک جسم و روح انسانه. یعنی وقتی جسم و روح رو از هم تفکیک کردی در انسان، جسمانیات و روحانیات از هم جدا میشن. وقتی یه عده افراد روحانی هن، بقیه همه جسمانی میشن. زمان خاص یک شنبه در کلیسا زمان روحانی و مکان روحانیه، فقط بقیه زمانها و مکانها دیگه جسمانی و مادی خواهد بود. در تعریف اسلامی فقط در مسجد یا کلیسا نیست که ما باید مذهبی باشیم، بلکه در بازار، در اقتصاد، در سیاست، در دانشگاه، در رسانه، همه جا باید انسان بود و درست موضع گرفت. پاپ الهیات آزادی بخش در آمریکای لاتین رو گفت اینا مسیحیت نیست، اینها بدعت مارکسیستی است. در تفکر اسلامی الهیات نمیتواند آزادی بخش نباشد. منتها آزادی فقط آزادی اجتماع مادی و سیاسی اجتماعی نیست. اینم هست، آزادی معنوی، آزادی که کرامت انسانه، اونم هست. هر دو باید با هم باشه. آزادی در بعد معنوی و مادی، هر دو با هم. اینا جزء آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده. ممکنه بپرسید اگر اصل با روح است و معنویت است، چرا اسلام راجع به عدالت اقتصادی اینقدر حساسه؟ به حدی که قرآن می‌فرماد پیامبران آمدند برای معنویت و اخلاق، و در کنارش می‌فرماد آمدند برای عدالت اقتصادی و اجتماعی. لیقوم الناس بالقسط. یعنی قرآن می‌فرماد که معنویت و اخلاق رو از عدالت اقتصادی نباید جدا بکنید. هر دو هدف دین است. و معتقدیم همه انبیا حرفشون همین بود، اختلافی با هم نداشتن. قرآن می‌فرماد بین انبیا هیچ تفاوتی قائل نشید. اینا همه یه چیزو میگن، لا نفرق بین احد من رسوله. یعنی ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و محمد همه همینو گفتند. عیسی هم عیسی آزادی بخش، عیسی پیامبر است. عیسی مسیح سلام الله علیه رو ما خدا یا پسر خدا نمیدانیم، پیامبران بزرگ الهی میدانیم. چند نمونه از آیات و روایات اسلامی رو براتون میخونم که ببینید اینایی که عرض کردم فقط ادعا نیست، بلکه نص دین ماست. و خلاصش اینه که ما مرحله وجود مادی زندگی، یعنی زندگی گیاهی، تغذیه، رشد، تولید، اینها رو سقف زندگی بشر نمیدونیم، اما لازم است. اینها رو تفکیک نمیکنیم از معنویت بشر. ابتدا راجع به نقش دین در این باب. قرآن صریحاً اعلام میکند که روحانیون ادیان، کشیش‌ها یا هر روحانی دیگری در دین، به زبان دین حق ندارند در کنار صاحبان ثروت و قدرت بایستند و خودشون درگیر فساد مالی بشن. و این اتفاقی است که برای کلیسا، برای کشیش‌ها، برای پاپ‌ها افتاد، برای روحانیت یهود افتاد و باعث شد کسانی در عالم به این نتیجه برسن که دین در کنار سرمایه‌داران و علیه زحمتکشان و محرومین است. دین پایگاه دفاع از ستمگران اقتصادی است. اما قرآن صریح می‌فرماد که افشا می‌کنه اون دسته از روحانیون رو که نگران حقوق محرومین نبودن. می‌فرماد ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. بسیاری از روحانیون ادیان آمدن خودشون درگیر فساد مالی شدند، حرام خوردن، رشوه گرفتن، فاسد شدند، برای که در کنار ستمگران و سرمایه‌داران فاسد قرار گرفتن. یعنی این پیام قرآن، یعنی این که، حالا آیات متعدده، من فقط نمونه خوندم، یعنی این که هر جا دیدید به نام دین در کنار ستمگران میستند و هر جا دیدید به نام روحانیت دینی، چه مسیحی، چه یهودی، چه به اسم اسلام، هر جا دیدید روحانیت دینی نگران حقوق مظلومین و محرومین و گرسنگان نیست، بدونید که اون دین تحریف شده و منحرف شده، دچار انحراف شده. امام علی علیه السلام میفرماد که ما اخذ الله و ما اخذ الله علی العلماء الله یغار علی کذت ظالم و سقب مظلوم، میفرماد خداوند از علماء دینی پیمان گرفته است که شما به شرطی مشروع هستید که آرام نگیرید، شبها راحت خوابتون نبره، خونسرد نباشید نسبت به سیری ستمگران و گرسنگی مظلومان، و الا اگر آرام بگیرید حساسیت نداشته باشید شما عالم دین و روحانی نیستید. این فرهنگ اسلامی و شیعی است. امام حسین علیه السلام که در کربلا شهید شدن، فرزند پیامبر، به دست حکومت مسلمان نمای با همین منطق تفکر سرمایه‌داری، تفکر اصالت سود صاحبان قدرت، ایشون در یک سخنانشون فرمودن که مردم، خداوند روحانیون ادیان قبل رو موعظه کرد و فرمود، توبیخ کرد، فرمود لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم، چرا روحانیون مسیحی و یهودی در برابر مفاسد و انحرافات سکوت کردند، چرا رشوه گرفتند و سر سفره اونها نشستند و از مظلوم و محروم و گرسنگان و فقیران دفاع نکردند، چرا انتقاد نکردند، اعتراض نکردند، در حالی که خداوند فرمود لا تخشون ناس وخشون، از هیچ کس نترسید، فقط از من بترسید. چرا روحانیون این ادیان از خدا نترسیدند، از صاحبان قدرت و ثروت ترسیدند و انتقاد و اعتراض نکردند؟ فرمودن این بلا بر سر شما مسلمان ها خواهد آمد اگر مثل اونها عمل بکنید. و بعد اعلام کردند وظیفه اسلامی اینه، روحانیون وظیفهشون اینه، مؤمنین باید اینطور باشن، رد مظالم، یعنی هر جا ستم شده باید جبران بشه، مخالفت الظالم، جلوی ستمگران باید بایستید به نام دین، و قسمت الفیع و الغنائم، اموال عمومی و ثروت ها باید درست تقسیم بشن، همه بشریت، همه طبقات باید داشته باشن، و اخذ صدقات من مواضعها، حق فقرا رو باید از سرمایه‌داران بگیرید، و ثروت نباید بین سرمایه‌داران دست به دست بشه، باید در کل جامعه گسترش پیدا کنه. پیامبر فرمودن همان گونه که برادر مسیح گفت اگر روزی شتری از سوراخ سوزن عبور کرد سرمایه‌داری به بهشت خواهد رفت. پیامبر اکرم فرمودند که ما با ثروت مخالف نیستیم، ثروت خیر است، منتها به دو شرط، از راه درست و عادلانه به دست بیاد و در راه درست و عادلانه مصرف بشه. قدرت ذاتاً پلید نیست، اما به دو شرط، از روش به روش درست به دست بیاد و در مسیر درست مصرف بشه. فرمود عالم طبیعت و دنیا پست و مادی نیست، به دنیا فحش ندید، لا تسب بود دنیا، پرستش دنیاست که شما رو سرنگون میکنه به لحاظ انسانی. فرمود تمایلات جنسی بین زن و مرد گناه نیست، اما به دو شرط، به روش درست صورت بگیره، به روشی که رعایت عدالت و اخلاق و حقوق دو طرف انجام بشه، و دومی که مناسبات اخلاقی اجتماع و حیای عمومی رعایت بشه، و الا شهوت پلید نیست. و لذا در روایات پیامبر فرمود وقتی زن و شوهر با یکدیگر آمیزش کنند در حال عبادت خداوندند، وقتی کسانی تولید ثروت میکنند، کار میکنند، در حال عبادت خداوند و در حال جهاد در راه خداوندند. مادری که فرزندش رو به دنیا میاره اگر در حین تولد فرزند از دنیا برود شهید راه خداست. فرمودن قدرت، ثروت و شهوت خیر است، نعمت خداوند است، به شرط اون که جای خدا رو برای شما نگیرند. پول بد نیست، پول پرستی است که جای خدا پرستی رو میگیره. پیامبر فرمودن اینا کسانی در فرهنگ، این اخلاق و فرهنگ منحرفه و منحته که انسانها رو جوری بار میاره که اجسادهم لا تشبع و قلوبهم لا تخشع، شکمهاشون هرگز سیر نمیشه و قلبهاشون هرگز خشوع نداره و آرام و رام در برابر حقیقت نمیشه، همیشه دنبال چیزهای حقوق دیگران، تسلط بر دیگران و لذت اضافی هن. اینا از تعادل انسانی خارج میشن من عرضمو با چند دعا ختم میکنم. میخوام عرض بکنم که حتی در دعاهای اسلامی توجه به مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی و جمع دنیا و آخرت هر دو با هم لحاظ شده. چون پیامبر اکرم فرمودن که اگر دنیاتون رو کلن فراموش کنید به اسم آخرت و معنویت از من نیستید، مسلمان نیستید. اگر آخرت و ابدیت و پس از مرگ رو فراموش کنید و فقط به دنیا بچسبید مسلمان نیستید. مسلمان کسی است، جامعه ای است که به دنیا و آخرت و به هر دو بعد خودش درست بیاندیشد و هر دو رو به رسمیت بشناسه. بخشی از دعایی که عرض میکنم متعلق به امام سجاد سلام الله علیه از فرزندان پیامبر و رهبران شیعه است. خدایا به ما بباوران که انسان از همه جهان بزرگتر است و در این دنیا هیچ چیز ارزشی برابر با کرامت ما ندارد. خدایا قلب ما را غنی کن که اگر دستهای ما پر از ثروت باشد اما قلب ما فقیر، ما فقیر مرده ایم. خدایا به من بباوران که از دنیا در حال عبور از دنیا هستم. اینجا خانه من نیست. من برای ملاقات با خداوند می روم. اما از دنیا باید پاکیزه عبور کنم. در برابر کسانی که می گفتند هر کس گرسنه است، خواست خداست که شما فقیر باشید و اونا بخورن و فاصله های طبقاتی رو توجیه مذهبی میخوان بکنن، امام سجاد میفرماند که قسمت هیچ کس گرسنگی نیست و همه از خدای متعال روزی دارند. ایشون میفرماند در صحیفه سجادیه: جعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه. خدای متعال هیچ موجودی رو نیافرید الا اینکه رزق او رو هم آفرید. اگر کسانی گرسنه میمانند، کسان دیگری مانع شدند که رزق اونها به اونها برسد. خداوند ظالم نیست. ظالم رو پیدا کنید. در برابر اون تعریف غلط از دین که میگفت و میگه ما فقط من با خدا سر و کار دارم، من معنویم و با خدا سر و کار دارم و رابطه من با خلق و با مردم دخالتی نداره در ایمان من، امام سجاد فرمود خدایا اجر للناس على يدي الخير یا على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. خدمت به خلق بدون منتگذاری و بدون تحقیر و تحقیر خلق و بدون پاداش طلبی از مردم. خدایا از تو میخواهم شب و روز مرا خدمتگذار مردم قرار دهی و به دست من به مردم خدمت شود و وقتی با آنان خدمت میکنم از آنان طلبکار نشوم و با نگاه خود اونها رو شرمنده نکنم. در برابر کسانی که میگفتن دین به استقلال و عزت و عدالت کاری نداره و ما میتونیم ستم پذیر، وابسته و زیر بار منت فاسدان باشیم، فرمود عرض کرد خدایا لا تجعل فاجر ولا کافر علیه منه. خدایا من انسانم، کرامت مرا پاس بدار که در زیر منت و تحقیر افراد فاسد و خدا نشناس قرار نگیرم. در برابر کسانی که میگفتن دین و ایمان کاری به سلامت و بهداشت و دنیای ما نداره و نشاط مهم نیست، امنیت ما مهم نیست در دنیا و دین ارتباطی با این مسائل نداره، در دعا میفرماد عرض میکند که خدایا ومنن علی بالصحت والامن. خدایا بر بشریت منت بگذار، برای همه بشریت سلامتی و بهداشت و الامن، امنیت برای همه نه برای بخش های خاصی از بشر، و سلامه فی دینی و بدنی، سلامت جسمانی و نشاط برای همه بشریت و سلامت در دین، اعتقادات درست نه خرافات برای همه بشریت. در برابر این تفکر انحرافی که دین از سیاست جداست و کاری به عدالت و حقوق بشر نداره، عرض میکنه خدایا توفیق مبارزه با بی‌عدالتی، ضد ارزش‌ها، توفیق مبارزه با باطل، فساد، تبعیض و ستم به من عنایت کن. اللهم وفقنا بالنهی عن المنکر. خدایا ما را جزء منتقدین و معترضین به فساد قرار بده که مسئولیت پذیر باشیم، نه مسئولیت گریز به نام خدا، مسئولیت پذیر به نام خدا. در برابر کسانی که گفتن دینداری یعنی نشستن و منتظر دخالت مستقیم خداوند بودن و تنپروری نه عملگرایی، خدایا من اینجا مینشینم تو روزی رو، روزی منو به من برسون، خدایا من مینشینم تو شر ستمگران رو از سر ما کوتاه کن، خدای من اینجا می نشینم تو بیماری منو شفا بده. در برابر این تفکر گفت استعملنی به طاعت کفی ایام المهله، خدایا فرصت بشر، فرصت ما محدود است، مرا به کار بگیر و به کار بگمار. ما ملت و جامعه اهل عمل باشیم، عملگرا، مسئولیت پذیر و فرصت شناس. خدایا مرا متکبر و خود بزرگ بین به نام مذهب یا به هر نام دیگری نپذیر. ازلنا عن مکروه که من الاصرار، خدایا روح انتقاد پذیری، جرأت اعتراف به خطا، جرأت بازگشت از راه خطا و اصلاح پذیری رو به ما عنایت کن. ما یک جامعه مستبد خودمحور و انتقاد ناپذیر نباشیم. خدایا ما نمیگیم ما بهترین مردمیم، هر جا اشتباه کردیم نمیخوایم کاری کن که اصرار بر اشتباه و اون چه تو نمیپسندی نکنیم. انا العبد الضعیف عملا، اعتراف میکنم که من بنده ضعیف تو هستم، ضعفای خود رو میپذیریم، اهل استکبار و غرور نیستیم. خدایا ما میان رو و معتدل باشیم. متعنی بالاقتصاد، یعنی نه افراط نه تفرید، نه جامعه اشرافی سرمایه‌داری وال استریت، فرهنگ وال استریت، نه جامعه فقیر و گرسنه و بیمار و بیسواد. قومنی بالبذل و الاقتصاد، خدایا ما را به پا دار به اینکه قدرت بخشیدن داشته باشیم، هم خطاهای دیگران رو ببخشیم و هم از اموال و قدرت خود به دیگران ببخشیم. ورزقنی ورعا فی اجمال، خدایا پرهیزکاری از سر میان روی را روزی ما کن، که اگر ما به ثروت رسیدیم، به قدرت رسیدیم، مثل حیوانات چهار دست و پا نریم و فقط خودمون رو ببینیم و به دیگران و به ارزش‌ها توجهی نداشته باشیم. وقتی سیر هستیم انسان باشیم و وقتی گرسنه ایم انسان باشیم. و بالاخره تسلیم مطلق در برابر تو ای خداوند باشیم و نه در برابر هیچ کس دیگر. انی عبدک و فی قبضتک، ناصیتی به یدک، خدایا در مشت تو هم، در دست تو هم. موی پیشانی یعنی این بخشی که وقتی میگیرن هر جا بخوان میکشن، این در اختیار توست و در دست توست. من در برابر تو تسلیم مطلقم. و ومنن علی الشوق الیک، خدایا عشق به خودت را به من ارزانی دار، بر من منت بگذار و عشق به خودت را به من ارزانی کن، کاری کن که من تو را دوست بدارم و تو مرا. و السلام علیکم. البته اینا به این معنا نیست که ما همه اینا رو داریم عمل میکنیم و همه کاملا بهش معتقدیم، نه. بحث اینه که ارزش‌هایی که این انقلاب به نام اونا صورت گرفت و تعالیمی که پیامبر و اهل بیت آوردن، اسلام به خصوص، اسلام با تعریف اهل بیت چه نوع ارزش‌هایی رو داره میگه. من فکر میکنم این ارزش‌ها جهانیست. من فکر میکنم این ارزش‌ها فرقه‌ای نیست، متعلق به ما و اینجا نیست. من فکر میکنم اینا رو هر جای عالم بگین ارزش‌ها رو میپذیرن. نمونش خود شما، آیا در این نکاتی که مرز کردم هیچ نکته‌ای که وجدان انسانی شما، فطرت انسانی شما، چه چپ و سوسیالیست باشید چه مسیحی باشید، آیا این ارزش‌ها رو پس می‌زنه؟ خیلی ممنون و متشکرم. اگر فرمایش دارید می‌شنوم.
من شانس داشتم که در خدمت شما در اکوادور باشم و شما در برنامه رادیویی من.
بله بله. تشریف آوردین. اما اولم که اومدید من شناختم شما.
استفاده کردیم و اونجا یه تحلیل‌های سیاسی بسیار زیبایی شما فرمودید و الان هم یه تحلیل‌های فلسفی و در واقع وجودشناسی خیلی عمیقی فرمودین و خیلی من خوشحال هستم.
متشکرم.
Gracias. من طبیعتاً جهل زیاد داشتم نسبت به قرآن و اسلام و اعتراف میکنم، منتها وقتی که من خوش بودم امروز بهشون میفرمودم دو تا از مبانی اصلی قرآن کریم اینه که یکی ایمان به خداوند و دو بحث مبارزات با بی‌عدالتی و ظالمان و ستمگران دنیا هستش، متوجه شدم که من خیلی اشتباه میکردم در رابطه با تحلیل خودم نسبت به اسلام و قرآن و اینا از مبانی اصلی انسانیت. و همینطور که حاجای دکتر رحیم‌پور فرمودن در رابطه با نقش مبارزات مردمی در اون فلسطین در انقلاب‌های اون مردمی در واقع ما هم نمی‌خواستیم که کلیسا وارد صحنه سیاسی باشه، چون مفهومی که ما از کلیسا و دین داشتیم کاملا متفاوت بوده با اون چیزی که شما فرمودید. الان متوجه میشیم که در واقع اون دین غیر از دینی که ما تو کلیسا میدیدیم و طبیعی بود موضوع دیگه ما
همینطوره. درست.
و همینطور یعنی در کشورهای ما کلیسا در کنار قدرت‌های زمینی هستند. و همینطور اون تحلیل جدیدی که الهی تراحی بخش داشتن در رابطه با اون حضرت عیسی و اون کلیسای واقعی تحلیلی بود که یک عیسای جدید متولد شده بخواد تو همون مناطق فقیر نشین برزیل و اکوادور و فروینا بوده که این عیسای جدید هم کشته شده به دست کلیسا و به دست روحانیان کلیسا. سوالم اینه که حالا این تحلیل که شما میفرمایید یک تحلیل جدیدیه از قرآن و اسلام یا چیزی که قدیما هم بوده که ما متوجه نمی‌شدیم؟
شیعه
میکنه
تحلیل جدید شیعه.
یکی اون بحث تحلیل جدید دانشیه، یکی بحث معیار حق که شما فرمودید در سوسیالیسم معمولا اون تجربه و اون پرکتیس در واقع تنها معیار حق، اما شما گفتید که نه یه چیزی خیلی عمیق‌تر از اینه. این معیار حق چیه؟
احسنت. از هر دو سوال شما متشکرم، سوالای مهمی. در تایید اون بخش اول فرمایشتون اتفاقا من در یه جلسه‌ای که با بعضی از یکی از کشورهای آمریکای لاتین بحث کردیم و یه مقدار راجع به همین نگاه اقتصادی اسلام بحث کردم، از کادر مارکسیست یکی از این احزاب بود بلند شد و دیدم که برای بعضی از همین آیات و روایات خیلی به هیجان آمده بود و کف زد، تشویق کردن همشون. بعد این عبارتش برای من جالب بود، گفت این حرفا خیلی حرفای قشنگ و درستی بود ولی چه ربطی به دین داره؟ من نفهمیدم. این در تایید فرمایش شما که اساساً برداشت ما در آمریکای لاتین، در اروپا، در غرب، در شرق از دین این چیزی نیست که در اسلام هست. برداشت ما همون چیزیست که پاپ و کلیسا و خاخام‌های یهود میگن. یکی از تأسف‌های بزرگ ما اینه که متأسفانه اسلام هم از قرن 11 12 13 میلادی و جنگ‌های صلیبی که پاپ‌ها را انداختن علیه مسلمین، هم از اون دوران قربانی سوء تفاهم و کج فهمی و تعریف‌های مغرضانه بوده و هم از قرن 19 به بعد که مستشرقین استعمار جدید انگلیس و فرانسه و روس و بعدم آمریکا و اینا و بعضی یهودی‌ها و صهیونیست‌ها هر چه دروغ بلد بودن راجع به اسلام گفتند و منتشر کردند. و یکی از بزرگترین موانع گفتگو و دیالوگ جهانی ما اینه الان که سابقه دین در دنیا، یعنی مسیحیت و یهودیت، و از اون طرف تعریف‌های مغرضانه‌ای که از اسلام شده، پرده‌هایی آویخته که مانع گفتگوی شفاف میشه. یعنی مدام پیش‌داوری‌ها و تعصب‌ها مانع گفتگو بوده و لذا به شدت تلاش میکنن این ارتباطات فرهنگی بین ما و شماها برقرار نشه. الان همین چند تا متسفری که مثلا از شماها اومدین از این طرف رفتن، شما ببینید در رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی میگن آی تروریست‌های آمریکای لاتین و تروریست‌های خاورمیانه با هم دیگه مرتبط شدن. یعنی مثل که حرف زدن هم تروریسم تو منطقه اینا. این هم یکی دیگه از دروغ‌های تبلیغاتیشونه که شعار آزادی بیان میدن اما به شدت از گفتگوی آزاد بین‌المللی میترسن. سوال اولتون فرمودید که آیا اینایی که میگید تعبیر جدیدی از اسلامه که تو داری اینا رو میگی الان یا اینا در اصل اسلام وجود داره؟ من عمدن در بخش دوم عرایزم نمونه‌هایی از آیات و روایات رو خوندم که این منابع مربوط به هزار و چند صد سال قبله و هزار چند هزار برابر اینی که من اینجا گفتم در این منابع است، که اگر من بخوام اونا رو بگم شما از الان تا سال آینده همین موقع ما باید این جلسه رو ادامه بدیم. حالا امیدواریم که این شبکه اسپانیولی که تأسیس شده، امیدواریم از این طریق بشه و از طریق ترجمه دیدگاه‌های شما به زبان ما، دیدگاه‌های ما به زبان شما، بتونیم این گفتگو رو در سطح به خصوص روشنفکران و نخبگان ادامه بدیم. بنابراین اون چه که اینجا عرض کردم نظریه پردازی بنده نیست، اینا عین منابع اسلامی است. راجع به سوال دومتونم یه نکته عرض بکنم، فرمودید معیار حق چیست؟ از نظر ما معیار حق تجربه هم هست، اما فقط تجربه حسی نیست. علاوه بر تجربه حسی و طبیعی یه سری مفاهیمی هستن که با برهان عقلی درک میشن و محسوس نیستن. مفاهیمی هستن معقول نه محسوس. حتی مبنای علوم تجربی باید عقلی باشد، نمیتونه تجربی باشه، یعنی باید تکیه بده به استدلال عقلی. همینطور مفاهیمی وجود دارن که واقعی هستند اما نه با ذهن و نه با حس درک نمیشن، بلکه باید از درون تجربه بشن، مثل احساسهای درونی شما. و همینطور مفاهیمی هستند که نه با حس، نه با عقل و نه با تجربه شهودی عادی بشر درک نمیشن و باید انبیاء بیان و از طریق وحی به ما منتقل کنن و این انتقال صورت گرفته. من فقط یک سوال بکنم، اگر فقط تجربه حسی معیار حقیقت باشه، کل اخلاق و عدالت بی‌معنی است، چون هیچ کدوم اینا محسوس نیست.
ایشون می‌فرماید که خیلی جالب بود صحبت‌های شما و یک نگاه بسیار عمیقی شما مطرح کردید مسائل رو. و درسته که شما فرمودید کلیسا در مناطق ما یک کلیسایی است که در کنار ثروتمندا و قدرتمندا هستش، مثل اون بحث الهیات رای بخش. افرادی ما داشتیم که اصلا شهید شدن،
درست
مبارزه کردن و خیلی،
ولی پاپ اونا رو قبول نداشت.
حالا ایشون اسم یکی از این دو تا رومیرو که بعدش گفت این متاثر شد از یکی دیگه به نام گرانده.
بگید پاپ قبولشون داشت اینا رو؟
بله، دیسه الپاپا لوس اسستو لوس اسستا با ایشون.
نه،
حتی توبیخ هم شده.
بله،
شبیه هم چیزی که با ارنستو کاردینال
گفتنی کشیشا مسیحی نیستن، مارکسیستن.
دیخیرون که ایسوس کوراس نو سون کریستیانو سون مارکسیستاس. از این جهت میشه گفت که دین هم همراهی کرده این حرکت ها و جنبش های مردمی. و افتخار بزرگی است برای من که ما در کشور سالوادور هم جزء مجاهدین بودیم، یعنی جزء اون مفهوم جهادی که شما فرموده بودیم. میگه که خوب شما یاد کنید آقای فیدل و بدر پاسترو و چه گوارا نامون تا کسان دیگه هم بودن. مثلا ما ساندینا داشتیم.
بله،
و
ساندنیست ها.
بله، و قبلش هم از سرخپوستو دو نفر بسیار مهم و مؤثر در مبارزات بودن که یکی به نام اکینو و یکی به نام اما بودن، که اینا بالاخره حرکت اینا منجر شد به انقلاب های بعدی و در مثلا 80 به بعد که انقلاب چیز دیدیم اینا. و از این به بعد هر وقت بر علیه جهاد صحبت بشه در سالوادور، منم مدافع این مفهوم خواهم بود، که به نام خواهم گفت که من خودم مجاهدم.
جهاد خشونت علیه مردم نیست، اون گناه بزرگی است در اسلام. جهاد مبارزه با زورگوهاست، مبارزه با کسانی که ستم میکنن به مردم. حالا شما اگر قرار شد در دفاع از جهاد در آمریکای لاتین صحبت کنین، اینم اضافه کنید، بفرمایید که مسلمان‌ها معتقدن به این. پیامبر اکرم فرمود که العنف علی عباد الله فی حد الشرک بالله، خشونت علیه آدم‌ها و مردم بیگناه مثل شرک به خداونده، مثل کفره، و اینقدر باش برخورد شده. جهاد خشونت علیه مردم بیگناه و تروریسم نیست. جهاد یعنی که کسی آمده خونه شما رو غارت کرده، داره نابودتون میکنه، تجاوز میکنه به ناموس شما، اهانت میکنه، شما باید از خود دفاع کنی و الا انسان نیستی.
یه بدون این که خیلی طولانیش بکنیم، شاید این سوالی که ایشون فرمودن در رابطه با تعریف جدیدی از اسلام، تعریف جدیدی از اسلام، چون اینا یه تصویری در رابطه با اسلام هم دارن که یه اسلام صدام حسینی هم بود، یه اسلام القاهره بود مثلا یا عربستان سعودی بود، که اینا هم تعریفی از اسلام دارن. شاید شما میتونید مثلا با این توضیح بیشتر در رابطه بونید.
درسته، ببینید اینایی که اسم بردید، همین صدام و شاه خود ایران قبل از انقلاب، او هم میگفت مسلمانه و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد ما اسلام رو قبول داریم، اسلام سیاسی رو قبول نداریم. هر شود که سوء استفاده از نام اسلام در طول تاریخ شده و الان هم میشه. ببینید معیار اسلامی بودن و نبودن منابع اسلام است، نه افراد و گروه ها و حکومت ها. مثلا اسلام میفرماد که دروغ گفتن با مسلمانی قابل جمع نیست. ما دروغ ممکنه بگیم بعدم بگیم این دروغ اسلامی است. میفرماد که رابطه زنان و مردان نبایستی غیر اخلاقی باشه، باید به خانواده احترام گذاشت. میفرماد که گران فروشی احتکار نکنید، ممکنه بکنید. اگر کسی کرد نمیتونیم بگیم اینم یک قرائت از اسلامه، اینم یک قرائته، بلکه اون تخلف از اسلامه، اون تفسیر دیگری از اسلام نیست.
Pero hay muchos que no, digamos, no cumplen con eso. Por ejemplo, el tema de la ¿cómo le decían?
اخلاق سرمایه‌داری دیگه حالا کلن.
بله،
قصب، دزدی.
Cualquier tipo de corrupción económica, digamos.
مثلا قرآن میفرماد حسود نباشید، نسبت به هم دیگه حسادت نداشته باشید. یا میفرماد غیبت نکنید. غیبت یعنی کسی که تو جلسه نیست راجع به او صحبت نکنید، چون نیست که از خودش دفاع کنه. قرآن میفرماد اگه این کارو بکنید مثل خوردن گوشت برادر مردتونه. ما هم مسلمانیم هم غیبت میکنیم. لذا باید اسلام رو شناخت. اسلام رو از رو مسلمان ها نشناسیم. مسلمان ها را با اسلام باید مقایسه کرد و تطبیق داد.
اولا میخواستم تشکر بکنم این صحبت شما که خیلی جالب و چیز بوده و مخصوصا ما که جاهل بودیم نسبت به بسیار از این مسائل و بالاخره جهل و بی اطلاع
خود ما هم جاهلیم.
Dice nosotros también ignoramos bastante. و من به عنوان جزی از این ملت‌های آمریکای لاتین به عنوان آرژانتینی البته که ایشون آرژانتینی هستن، حالا چه مسیحی چه مسلمان بالاخره هر دوتا همیشه بحث ارزش‌ها و مبانی اخلاقی به عنوان معیار اصلی حرکت انسان و بالاخره تکامل انسان می‌بینن و تو این بحث مشترکات زیاد باشه.
حتما
و به خاطر همین ارزش‌ها و مبانی اخلاقی بوده که بسیار از روحانیون مسیحی ما قطع روابط کردن با کلیسا و واتیکان.
همینطور
و به قول یکی از این روحانیون در لاریاکا که یک استان شمال آرژانتینه، ایشون میگفتش که ما باید یک گوش ما با خدا باشه و گوش دیگه با مردم باشه. اما به عنوان ملت آمریکای لاتین که خوب چه بخوایم چه نخوایم مسیحی هستیم، با اون که یک قیمت بسیار گران ما پرداختیم به خاطر اینکه با تحمیل دین مسیحی اروپایی ها اومدن و بالاخره این کار رو کردن و به خاطر طبیعت ما نمیتونیم همچین تحولی داشته باشیم که خودمون مثلا از دین استفاده بکنیم و بالاخره یه جایی برسیم مثل شما که بالاخره بکنیم. منتها سوالم بیشتر در این رابطه است که چه موانعی شما میبینید حالا با تجربه خودتون بین ما و شما هستش که این بالاخره موانع اصلی در ارتباط و در استفاده همدیگه
بین مسلمان ها و مسیحی ها منظورشونه؟
بین ملت آمریکایی و ملت لاتین آمریکایی como cristiano o como la دین و مذهب. ما بالاخره یه هویت خودمون داریم، فرهنگ و آداب خودمون داریم و شما هم همینطور، منتها مبانی و ارزش‌های مشترکی داریم. خب در این اختلافات فرهنگی و آدابون چه موانعی شما می‌بینید؟
من هیچ مانعی نمی‌بینم که با گفتگو و ارتباط قابل حل نباشه. اصلا مانعی وجود نداره. الان در این گفتگویی که ما با هم داشتیم شما هیچ نوع احساس مانعی کردید؟ نه من از سوالای شما و حرفای شما تعجب کردم، نه فکر میکنم شما از عرایزی که بنده کردم خیلی تعجب کرده باشید. اولا تعالیم اسلامی بدونید، قرآن میفرماد که تمام بشریت یک خانواده اند، و همه ما برادر و خواهریم، فرزندان آدم و حوا. و بعد قرآن خداوند به پیامبر اکرم فرمود، در قرآن هست که به مسیحیان بگو، به اهل کتاب، به مسیحی یهودی، به همشون بگو که تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید از مشترکات شروع کنیم. بین ما و شما مشترکات بسیار زیاد است، ما از مشترکات باید شروع کنیم نه از تفاوت‌ها. و بعد می‌فرماد اون مشترکات اینه که الله نعبد الا اياه، خداوند را بپرستیم، ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و هیچ کدام رب و ارباب دیگری نشیم، همه با هم برابر و برادر بشیم. این به لحاظ مذهب. و اما به لحاظ جغرافیا و تاریخ، عرض کردم شما، ما و شما تاریخ به خصوص در این دو سه قرن اخیر مشترک داریم، درد مشترک داریم. به نظر من بهترین راه ادامه این گفتگوهاست.
شما فهمیدید که هیچ تمایزی و هیچ بالاخره تفکیکی در جامعه نیست و همه برادریم و همه مساوی هستیم
از نظر قرآن اسلام. بله.
منتها من در جامعه شما دیدم که یه تمایزی بین زن و مرد قائل هست. مثلا در حکومت کسی ندیدم که مثلا نمایندگان مجلس زن باشه. مثلا البته من انتقاد خودم هم با کلیسا میگم، چون بالاخره تو کلیسای ما هم همینطوره. و در مقامات سیاسی من ندیدم زن، و جای مختلف من ندیدم زن.
درست نگاه نکردین. ما الان یکی دو تا وزیر زن، معاون رئیس جمهور زن داریم. در مجلس و پارلمان ما زنان حضور دارن، فراکسیون زنان داریم. مثلا بسیاری از شوراهای شهر و روستا که شهردار و مسئول تعیین میکنن، زن و مرد زنان حضور دارن. 65% دانشجویان دانشگاه های ما زنن، دخترن، و دخترها بیشتر از پسران. الان استاد دانشگاه، پزشک، مهندس، متخصص، اینا ترجمه حرفای من بود؟
متخصص نگفت.
ترجمه محتواش از حرفای من بیشتره. نه شوخی کردم. نه شوخی کردم.
برکت داره.
ترجمهش برکت داره. نه. نه درست شوخی میکنم، اما حرفای بنده رو بهتر داره میگه ایشون. آره من یه بار اجازه دادم که هر وقت هرچی گفتم تو آمریکای لاتین تو هر طور دلت میخواد ترجمه بله. منظوری که در تمام سطوح علمی زنان حضور دارند، و تنها مسئله‌ای که در اسلام بین زن در مسائل زن و مرد حساسیت وجود داره اینه که اسلام معتقد است که زن چون مادر میشه و خداوند از طریق بدن زن انسان‌های جدید رو خلق می‌کند و می‌آفریند، بدن زن حریم و حرمت داره. یعنی زن نباید تبدیل بشه به کالای جنسی در عرصه عمومی که مردان فاسد از نگاه کردن به بدن زن و استفاده جنسی غیر اخلاقی از زن لذت ببرند و هیچ مسئولیتی هم نپذیرند. یعنی رابطه جنسی بین زن و شوهر باید باشه، نه بین هر مردی با هر زنی. غیر از این مسئله که اصل مسئله، مسئله حریم جنسی زنه به عنوان مادر، این مسئله اصلی است. اگر جاهای تفاوت‌هایی در بعضی از مسائل دیده شده، محورش همینه. یکی از آثار برهنه شدن زنان، حالا هم مرد هم زن و به خصوص زنان، یکی از آثارش فروپاشی خانواده و تحقیر جنسی زنه، و نتیجهش هم داریم میبینیم در جوامعی که زنان برهنه اند و روابط جنسی کنترل شده نیست، خانواده دیگه تقریبا وجود نداره. یعنی همونطور که سیاست باید اخلاقی باشه و اقتصاد باید اخلاقی باشه، سکس و امور سکسوال هم باید اخلاقی باشه. اگه هرج و مرج جنسی باشه خانواده نداریم. الان خب کشورهایی وجود دارن که شاید 60-70% خانواده ها متلاشی شدن، یعنی مادران مجرد هستن. اگه این عدالت در جنسیت نباشه، بیشتر به ضرر زنان هم هست، چون مردان با زنان رابطه برقرار میکنن و میرن پی کارشون. زنه که بچه دار و مادر میشه و اون میمونه و فرزندان بدون پدرش. بنابراین اگر شرط اخلاق و حیا رعایت بشه، هیچ مانعی برای حضور زن در عرصه‌های سیاسی علمی و حتی اقتصادی وجود نداره و همسر پیامبر خودش بزرگترین تاجر اقتصادی بود.
میگه شما در واقع اگر این بحث ارزش ها به عنوان یک مبنای تربیتی یعنی مطرح میکنیم در جامعه، میگه این کافی نیست؟ برای چی دوباره میخوای باز هم بحث حجاب؟
خب مگر پوشش با تربیت ارتباط نداره به نظرتون؟ نوع لباس ارتباطی با تربیت نداره؟ یعنی اگه کسی برهنه بیاد تو خیابون یا تو خونه شما، کودک شما صحنه آدم‌های کاملا برهنه رو ببینه، اینا آثار تربیتی داره یا نداره؟
و مرد
مردم باید پوشیده باشه. مردم قرار نیست برهنه بیاد. نه. مردا اگه برهنه بیان تو خیابون باهاشون برخورد میشه. ها بحث سر، فقط بحث مو رو میگید. خیلی خوب. تنها پس ها؟ بله، ایشون با حجابه. روحانیون ما اونایی که نجیب ترن با حجابن، سرشون هم میپوشونن. پس بنابراین پوشش برای مرد و زنه، هر جا پیام جنسی داره. اما یک تفاوتی بین زن و مرد داره. حالا من از شما سوال میکنم، واقعا نوع جاذبه و پیامی که برهنگی زن و مرد داره تأثیرش در بیرون به یک اندازه است؟ آیا نقش جنسی مرد و نقش جنسی زن یکیست؟ مردان، نقش جنسی مردها نسبت به زن معمولا نقش مهاجم است، نه مهاجم خشن. معمولا مردان طالبن و زنان مطلوب. یک تفاوتی در نوع رفتار جنسی مرد و زن وجود داره. اونه که اون
میگه من بحث برابری اینجا مطرح میکنم. این یک بحث دوم اینه که در واقع احترام متبادل اصل هست در بحث روابط جنسی.
ببینید، بحث برابری وقتی مطرح میکنیم، برابری در این که مرد و زن باید پوشیده باشن، باید حیای جنسی، اخلاق جنسی رو رعایت بکنن، کاملا برابرن. در این که هر دو باید پوشیده بیان بیرون، کاملا برابرن. اما در این که شما بفرمایید که برابری به این معناست که در تک تک جزئیات حقوق و وظائفم باید کاملا شبیه هم باشیم، نه، چون به دلیل اینکه مرد و زن تفاوتایی هم با هم دارن. ببینید، اونی که ملاک اسلامه، قرآن میفرماد تبرج جنسی یعنی خودنمایی جنسی تو عرصه عمومی نکنه، نه مرد نه زن. یعنی نیان بیرون تو خیابون، تو دانشگاه، تو تاکسی، تو عرصه عمومی جنسیتشون رو به رخ هم بکشن. ما بیرون از تو عرصه عمومی ما انسانیم، یعنی انسانیم، نه مردیم نه زن. جنسیت هر کسی متعلق به همسرشه، چه مرد چه زن. یعنی ببینید، حالا یکی از تفاوت‌های زن و مرد، اینا روشنه، به نظرم توضیح نمیخواد. تو ادبیات دنیا، حالا نمیدونم کشور شما اینطور هست نیست، حتما اونجا هم همینطوره. شما در ادبیات دنیا چند تا شعر عاشقانه میبینید که خانوما برای آقایون نوشته باشن. تقریبا همه شعرهای عاشقانه رو مردان برای زنان می نویسن. تو کشورهای شما خانوما برای آقایون چیز میکنن، در وصف چشم و ابروشون می نویسن یا برعکس؟ نه نه، همو علنی. چرا نشون نمیدن؟ چرا نشون نمیدن؟
می فهمید که من کاملا با شما موافقم در بحث حفظ قانون خانواده و این بحث که یکی از مشکلات اصلی جامعه ما هستش و در قبل خیلی مشهود تره و کاملا اون ارزشی که شما فهمید هم باید باشه. اما باز هم من می بینم که یک سیاستی هست که به خاطر اینکه مرد قوی تره، ایشون باید حاکم بشه در جامعه و خودش مثلا از این حاکمیت استفاده بکنه برای نفع خودش. مثلا بحث حجاب یکی از این مسائلی که ایشون میبینه که تقریبا بحث رجاله.
درست.
بعد میگه که در این حال اون بحثی که شما فهمید بحث جنسیت مثلا نباید عرضه بشه، نه، حق منه که من میخوام مثلا شما رو جذب بکنم، یه جوری خودم رو جلوه بدم که بالاخره شما مثلا مجبور شما.
بسیار خب، یادت نره اینا رو. ببینید، این که بگیم این احکام مردانه است، مردا به نفع خودشون نوشتن، این اتفاقا عکسه. یعنی حالا بحثمون خیلی هم جنسی و سکسی شد، ولی واقعا شما فکر میکنید برهنه بودن زنان در پیش چشم مردان و اینکه همه زنا در دسترس مردان باشن به لحاظ جنسی، این بیشتر به نفع مردهاست، مردانی که تقوا ندارن فاسدن، یا اینکه زنان پوشیده باشن و در دسترس مردان باشن، کدوم به نفع مرداست؟ اتفاقا بهترین حکم مردانه اینه که بگن تمام خانوما برهنه بیان بیرون. نه؟ خب پس برید از مردا بپرسید.
اصلا نقطه‌ای که من با شما مخالفم همین.
خب برید از مردا بپرسید.
تی میگه میگه مسئله من همینه.
خب
اگه من لخت باشم و شما یه فکری بعدی میکنید، این مشکل شماست. چرا شما که مریض هستید، مریض القلب هستید، منو میخوای بپوشونی؟
اتفاقا قرآن همین تعبیر رو میگه، میگه مردها بعضی هاشون مریض القلبن، بیمارن، فی قلوبهم مرض. قرآن به خانوما میفرماد که چون خیلی از مردا هستن که بیمارند و ممکنه به حریم شما تجاوز کنن و اهانت بکنن، خود زن تو خودت رو بپوشون برای حفاظت خودت و کرامت خودت، نه ای که به مردها گفته زنا رو بپوشونین، به خانوما میگه خودتون رو بپوشونین از چشم مردان بیمار. یعنی چون زن زیباست و جاذبه داره و در این حال آسیب پذیره در برابر قدرت جسمانی مرد، یعنی مورد هجوم مرد قرار ممکنه بگیره، برای همین به زن گفتن مراقب خودت باش. موی زنم چون به زیبایی زن اضافه میکنه، از این جهت میگن بپوشونه، نه ای که ضد زیبایی است. اسلام میخواد این زیبایی حراج نشه، ضایع نشه، مورد سوء استفاده قرار نگیره. زنان بیشتر جلوی آینه میایستن یا مردان؟
الان تقریبا برابر.
خب اون مردان شما احتمال اینطور. ببینید بحث حساسیت، نه شوخی کردم، بگویید شوخی. نه ببینید قرآن هم میفرماد، همین قرآنی که میفرماد به مردان، آیه قرآن معنیش اینه، اول به مردها خطاب میکنه. میگه بگید قرآن اول به مردها میفرماد که ای مردان مؤمن، چشمان خودتون رو فرو بپوشانید و به زنان خیره نشید، و به مردان میگه مراقب رفتار جنسیتون باشید، حفظ فروج. بعد خطاب به زنان میفرماد، میفرماد ای زنان مؤمن، چشمانتون رو بپوشانید، شما هم به مردها خیره نشید و مراقب رفتار جنسیتون باشید. بعد در آیه دیگه خطاب به خانوما میفرماد که زنان مؤمن خودشون رو و زیبایی هاشون رو بپوشانند تا اذیت نشند، تا مردان فاسد به اونها اهانت نکنند، تجاوز نکنند و اون کرامت اونها پامال نشه، به اونها میفرماد. در آیه دیگه میفرماد البته خانومایی که سنشون بالاتر رفته و دیگه جاذبه جنسی برای مردا خیلی ندارن و خطری تهدیدشون نمیکنه، اونا لازم نیست خیلی حجاب سفت و سختی داشته باشه. یه خانم مسن اروپایی بود، خبرنگار آمد با امام فلاچی، اوریانا فلاچی آمد اول انقلاب مصاحبه کرد، گفت شما چرا میگید خانوما باید حتما پوشش داشته باشن؟ امام گفتش که اون مربوط به شما و امثال شما ها نیست، شما میتونید آزاد باشید. چون سن
ella dijo, ¿usted por qué obliga a las mujeres a taparse? Dice, no, eso no es para usted. Usted no tiene nada que ver.
بنابراین این در مورد، پس این نیست که به مردها نگفته، به مردها نگفته که برید به زور سر زنا رو بپوشونید، به خانومها گفته که از خودتون، از کرامت خودتون حفاظت کنید. ببینید الان صنعت بسیار پردرآمدی در غرب به وجود آمده و در تمام دنیا دیگه، به نام پورنو، که تمرکز اصلیش عمدتاً روی نشان دادن پیکر زنانه. اینا بزرگترین اهانت به زنه. یا زنها رو کمپانی‌های سرمایه‌داری میخواد لاستیک ماشین بفروشه، یا خانم برهنه هم کنارش میگذاره که اون لاستیکه رو آب کنه. یعنی ارزش زن از اون لاستیک کمتره، چون این وسیله است، اون هدفه. و بعدم شما فکر میکنید که شما میفرمایید که زن میخواد زیباییشو عرضه بکنه، مردا نگاه نکنن. دارید موعظه میکنید فقط، خوبه. این موعظه اسلامی هم هست. اما چه کنیم که اکثریت در بسیاری از جوامع خیلی از مردا هستن که این موعظه از این گوش میاد از این گوشم میره بیرون. تو جوامعی که برهنگی هست اتفاقا خشونت جنسی و تجاوز جنسی بیشتره نه کمتر. ما تو جامعه اسلامی این مقداری که در جوامع غیر اسلامی تجاوز جنسی خشونت جنسی هست اینقدر ابدا نداریم. وقتی خیلی برهنه همه همدیگه رو برهنه میبینن از تعادل جنسی خارج میشن، یه نوع بیماری جنسی میاد سراغ آدم و افراد دیگه لذت طبیعی رو از همسران خودشون نمیبرن و این باعث فروپاشی خانواده و اختلال جنسی میشه. این که شما بفرمایید که من میخوام زن میخواد برهنه و زیبا بیاد بیرون جذب بکنه و مردا فاسد نباشن، مثل این که شما بگید من دور خونم دیوار نمیکشم مردم صالح باشن دزدی نکنن، در حالی که من کشورهای آمریکای لاتین اومدم دیدم حتی بالای دیواراشون هم سیم برقدار برق میکشن. و شما ببخشید میدونید که حجاب حکم اسلام فقط نیست، حجاب در انجیل در تورات هست، این حکم الهی است به همه انبیا. در کتاب مقدس شما میگه که زن حتی موی سر زن رو چارچوب دیوار خونه هم نباید ببینه. اسلام که اینم نمیگه که
می‌فهمید که جواب شما اینه که من مخالف بحث عفت
اصلا نه
بعد میگه که یا مثلا مدافع لختگی مثلا تو
نه
من نگفتم، فقط میخوام بگم مثلا بحث تبلیغات که شما فهمید برای که یه لختی گرفته پورته بشه مثلا باید بزنه، این در واقع خب برمیگرده به خود بحث من هم که چون بالاخره خیلی جذابه براش خیلی جواب داده این در بحث تبلیغات داخل این استفاده مونده فرصت بحثی که شما فهمید در رابطه با خونه اینا و دزدی اینا البته قابل قیاس هم نیست، اون این مشکلات زیاد هم داره که بحث ما مربوط نیست، مثل بحث فقرش ملت ها و بحث بالاخر بیکاری و بحث های دیگه که بالاخر مربوط به مسائل اقتصادی است و خیلی رد نداره اون تا بله میگه که نه بالاخره ایشون مسئول بحث زن و من اصلا بحث زن وارد نمیشم چون اگه میخوام وارد بشم دو ساعت حداقل باید بحث کنم و من فمینیست نیستم.
اتفاقا احتیاج داریم به این بحثا، احتیاج داریم به این بحثا، این بحثا باید ساعتها ادامه پیدا کنه و ابدا من این سوال رو به مفهوم فمینیست بودن یا طرفداری از برهنگی تلقی نکردم. این سوال شما یک سوال کاملا انسانی و درسته و هی به من چون دارن علامت میدن که جلسه نیم ساعت وقتش گذشته من نگرانم و الا دوست داشتم بشینیم تا غروب صحبت کنیم راجع به این مسئله. فقط اجمالا یک نکته عرض بکنم، این که فرمودید قابل قیاس با دیوار نیست، من به لحاظ اقتصادی نگفتم، خواستم این استدلال رو جواب بدم که شما میفرمایید که من زن زیبایی های خودش رو عرضه بکنه بعد یعنی حفاظت نکنه نپوشونه با این استدلال که مردا فاسد نباشن. بله این که مردها نباید فاسد باشن حرف درستی است، اما این استدلال کافی نیست. مثل اینه که کسی بگه دیوار برای خونه هاتون نگذارید چون که مردم دزدا خودشون فاسد نباشن دزدی نکنن. نه، شما با موعظه نمیتونی مشکل رو حل کنی. مردان زیادی وجود دارن که وقتی که زنان رو میبینن با جاذبه های جنسی تحریک جنسی میشه، دوباره نگاه میکنه ادامه میده و بعد میاد سراغ زنان، دچار درگیر با خشونت جنسی تجاوز جنسی میشه. شما آمار تجاوز جنسی و خشونت جنسی چقدره در جوامع خودتون؟ فروپاشی خانواده آمارش چقدره؟ چند درصد خانواده ها هستن؟ خب اینا رو ریشه یابی کنیم. چیه ریشه هاش؟ چی میگه؟
یه جامعه
درست کنیم
که فقط زن باشه.
نه یه لحظه مینوتو درست گفتم؟ یه لحظه فقط ببینید، جامعه تک جنسیتی جامعه اسلامی نیست. ایشون فرمودن که با این حساب پس باید یک جامعه باشه همه مرد باشن یا همه زن باشن، اون وقت با مشکلات فساد بزرگتر جنسی روبرو میشید. راه حل اسلامی جامعه جداسازی کامل جنسیت ها نیست، اصلا مفهومی نداره. راه حل فرار از جامعه و رفتن تو غارها هم نیست، این فرار از مسئله است، پاک کردن صورت مسئله است. یکی از تفاوت‌های تفکر اسلامی و مسیحی همین بود که کلیسا میگفت کشیش یا هر کسی که ازدواج میکنه با زن دیگه این نمیتونه کشیش باشه، باید با خدا ازدواج کنی. اسلام طرفدار سکس و رابطه جنسی و زیبایی است. اسلام میگه زن و شوهر خودشون رو باید برای همدیگه همیشه خوشبو، زیبا و آرایش کنه و هرچه که رابطه رو جنسی تر کنه بین زن و شوهر عبادته و پاداش الهی بیشتر داره. اینا عین کلام پیامبر اسلام. عقده جنسی و محرومیت جنسی نباید باشه و حتی محدودیت سنی نداریم ما در اسلام. ولیکن همه این مسائل در حریم رابطه زن و شوهره، نه بین هرج و مرج بین مردان و زنان. ببینید یکی از حالا آثار، یه وقتی جلسه بگذاریم راجع به آثار برهنگی بحث بکنیم. برهنگی منظورم لخت کامل نیست، همین بی‌حجابی. وقت بحث بگذاریم. غیر از آثاری که داره در فروپاشی خانواده‌ها و مسائل اخلاقی و اینها، یه اثر دیگه هم داره. و اون این که لذت جنسی رو از دسترس افراد دور میکنه اتفاقا. یعنی وقتی که مسابقه زیبایی تو خیابون و عرصه عمومی بین زنان باشه، یک مرد حواسش پیش زن خودش دیگه نیست، حواسش بین خانم‌های دیگه است و مدام داره اونا رو با زن خودش مقایسه میکنه و زن و شوهر اهمیت جنسیشون رو برای خودشون هم از دست میدن. اهمیت جنسی زن و شوهر برای خودشون از دست میره. اگر مردان و زنان توی از صبح که میرن بیرون سر کار تا شب که برمیگردند مدام چشم چرانی و ارضاء جنسی به طرق مختلف نشن، زن و شوهر وقتی به هم میرسن به لحاظ جنسی تشنه و گرسنه هم دیگه هستن، نه ای که از کنار هم. وقت ای که در جوامعی که اتفاقا بی‌حجابی زیاده، گاهی زنا باید دنبال آقایون بدوئن. اینا هم جزء عواقبش توجه داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.